دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواهان مذاکرات همه جانبه با ایران شد. صندوق بین‌المللی پول از تکنرخی شدن ارز در ایران استقبال کرد. و زمین‌لرزه‌ای به شدت 5.2 درجه در مقیاس ریشتر شهر یاسوج را لرزاند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با مهمترین خبرها آغاز میکنیم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواستار مذاکرات گسترده تر و همه جانبه با ایران شد. آقای مکرون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در استرالیا گفت فعالیت های هسته ای ایران پس از به پایان رسیدن توافق هسته ای جاری در سال 2025، یعنی 7 سال دیگر، و نظارت بیشتر و بهتر بر فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که باید در مذاکرات همه جانبه مطرح شوند. به گفته آقای مکرون، سیاست بازدارنده بهتر در مورد فعالیت ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز بخشی از این مذاکرات هستند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است دونالد ترامپ از این ایده او برای رسیدن به توافق جدیدی با ایران استقبال کرده است. در اظهارات جدید آقای مکرون به برنامه موشکی ایران که یکی از نگرانی‌های جدی آمریکاست اشاره این نشده است. امانوئل مکرون بر لزوم دستیابی به توافق همه جانبه تاکید کرده و گفته است هیچ کس خواهان جنگ و افزایش تنش‌ها در منطقه نیست. قرار است دونالد ترامپ تا روز 22 اردیبهشت تصمیم نهایی خود را درباره تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایران اعلام کند. ایران بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای قابل مذاکره نیست و درباره برنامه موشکی‌اش و نقش جمهوری اسلامی در منطقه نیز با هیچ کشوری وارد گفتگو نخواهد شد. یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول از تکنرخی شدن ارز در ایران استقبال کرده و آن را حرکتی در مسیر درست خوانده است. جهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول به خبرگزاری رویترز گفته است تکنرخی شدن ارز به رقابت اقتصادی کمک می‌کند. به گفته آقای آزور، همزمان با این اقدام باید اجرای سیاست‌های مالی برای کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیستم بانکی به ویژه بانک‌هایی که با مشکل روبرو هستند و تشویق رشد در بخش خصوصی نیز ادامه یابد. این مقام صندوق بین‌المللی پول با اشاره به احتمال خروج آمریکا از برجام گفته است در چنین حالتی مدیریت اقتصاد کلان باید با هوشیاری و دقت بیشتر انجام شود تا بتوان با پیامدهای منفی مقابله کرد. به گفته آقای آزور، بهترین گزینه برای این کار سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی است. دولت حسن روحانی در اوائل سال جاری و همزمان با بالا رفتن قیمت دلار تا مرز 6000 تومان ارز را تکنرخی کرد. جزئیات بیشتر از این خبر رو در ادامه همین مجله خواهید شنید. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.2 درجه در مقیاس ریشتر شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت را لرزاند. بر اساس گزارش‌های اولیه در این حادثه حدود 50 نفر مصدوم شدند، ولی تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز زمین لرزه را در عمق 8 کیلومتری زمین و در فاصله 10 کیلومتری سیسخت و 19 کیلومتری یاسوج اعلام کرده است. بر اساس گزارش مقامات محلی، آب و برق و تلفن در برخی از مناطق استان به طور موقت قطع شده و عملیات نجات در روستاهای دورافتاده منطقه زلزله زده ادامه دارد. مدیر کل بحران استان کهگیلویه و بوی رحمت گفته است در شهرستانهای دنا، بوی رحمت، یاسوج و سیسخت و روستاهای اطراف مواردی از تخریب درها، پنجره‌ها و ترک خوردگی دیوارها گزارش شده است. خب، مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدیم. اما دو روز پس از حملات سنگین موشکی به دو پایگاه نظامی ارتش سوریه در شهرهای حما و حلب، مقامات رسمی آمریکا اعلام کردند که اسرائیل عامل این حملات بوده تا موشک‌های زمین به هوا رو که ایران به سوریه تحویل داده بوده منهدم کند. همکارم مرتاد قاسمفر در استودیو خبر رادیو فرداست و ما رو در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بده. مرتاد، اگر موافق باشی یکمی اصلا از همون حمله موشکی شروع کنیم تا بعد برسیم به واکنش ایران و بقیه داستان.
روی حملاتی که صورت گرفته ساعت 10:30 شب روز یک شنبه بوده، 29 آوریل، 9 اردیبهشت ماه، که به پایگاه‌هایی همطور که تو خبرم گفتی در استان‌های حما و حلب در شمال غرب سوریه انجام شده. این انفجار بسیار مهیب بوده، آتش سوزی بسیار سنگینی در به دنبال خودش داشته. شدت انفجار جوری بوده که حتی منجر به یک زلزله خفیف شده، نزدیک 2.6 درجه ریشتر ثبت شده این شدت. خبرگزاری‌هایی که ما در ایران داشتیم از تو همون دقایق اول از کشته شدن 18 ایرانی توی این پایگاه خبر دادن. سایت رجا نیوز که نزدیک به محافظه‌کاران ایران هست، این افراد رو مستشاران سپاه در سوریه خوند و به هر حال به نظر میاد که یکی از شدیدترین حملاتی بودی که اسرائیل در مدت‌های اخیر به پایگاه‌های انجام دادی که منتسب به ایران هست.
اما حالا 2 روز از این انفجار گذشته، یا بالاخره ایران واکنش رسمی به این انفجار نشون داده؟
نه، ایران واقعا هیچ واکنش رسمی به این موضوع نشون نداده. همین خبر هم به فاصله خیلی کوتاهی از سایت رجا نیوز که یه جورایی نزدیک به سپاه پاسداران هم هست به فاصله خیلی کوتاهی حذف شد، همین خبر 18 نفر کشته شدن مستشاران سپاه در اونجا. و اما به طور غیر مستقیم یه سری واکنشایی داشتیم، مثلا آقای علادین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سفری به سوریه داره که در سوریه است و با آقای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرده. اونجا این جمله رو میگه که میگه حق خودمون میدونیم در زمان و مکان مناسبی به تجاوز رژیم صهیونیستی که به اسرائیل گفته میشه از طرف مقام جمهوری اسلامی علیه حضور مشاوران نظامی خود در سوریه پاسخ بدیم. اینو کارشناسان به معنای نوعی پاسخگویی غیر مستقیم ایران میدونن به این حمله. از طرفی سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هم روز سه‌شنبه دیروز اشاره‌ای کرد به گروه‌های مورد حمایت ایران در منطقه و گفت که رزمندگان ایرانی، جمله ایشون است، در گرفتن انتقام خودشون تردیدی نخواهند کرد، که این هم به نوعی غیر مستقیم گویا پاسخ همین حمله اسرائیل است. گفته میشه اون جمله‌ای هم که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته هم به واکنش به همینه که گفت دوران بزن و در رو گذشته، در سخنرانی اخیرش گفت. مجموعه اینها در واقع واکنش هایی هست که ما داریم در مورد ایران نسبت به این
مرداد. اما در مورد خود حمله ما داریم میبینیم که در واقع آمریکا اعلام کرده که اسرائیل عامل این حملات بوده و تا به حال گویا اسرائیل خودش هم واکنش جدی نداشته.
نه، اسرائیل هم ظاهرا مثل ایران ترجیح داده که به طور معمول اسرائیل در این مواقع خیلی ابراز اعلام رسمی نمی‌کنه، در این باره هم کاملا سکوت کرده. اما اون چی هم که از طرف امریکا اعلام شده از طرف دولت امریکا در واقع نیست. شبکه NBC امریکا از قول 3 مقامی که گفته شده مقام رسمی امریکایی هستن اعلام کرده که شلیک این موشک‌ها از جنگنده‌های F-15 اسرائیل صورت گرفته به پایگاه ارتش سوریه و بیشتر از 10 نفر از نیروهای اعزامی ایران رو اعلام کردن اونجا کشته شده و گفتن که این نشانه از اینه که اسرائیل و ایران دارن به یک جنگ نیابتی یا حتی مستقیم در سوریه نزدیک میشن.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد قاسمفر که ما رو در جریان جزئیات جدید حمله موشکی اسرائیل به انبار مهمات ایران در سوریه قرار داد. جزئیات بیشتر این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری همچنان خواهیم شنید. اما همچنان در سوریه باقی میمونیم همراه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. حومه استان حمص سوریه شب گذشته شاهد صدها تظاهرات سطحاتن در مخالفت با توافق تخلیه منطقه میان مخالفان و دولت سوریه بوده. ایلیا، برای ما بگو که ماجرای این تظاهرات چه بوده؟
بله رویا، شب گذشته همطور که گفتی سطحاتن از فعالان سوری در منطقه حومه حمص که همچنان در کنترل مخالفان هست تظاهرات کردن. اینها معترض هستند به توافقی که میانجیش روسیه هست، بر پایه طرحی که روسیه ارائه داده و خواسته تا امروز چهارشنبه مخالفان جواب قطعی رو بدن. مخالفان این مناطق رو باید تخلیه کنن، به مناطق شمال سوریه برن، مناطقی که همچنان در کنترل مخالفان هست در شمال سوریه، و بر پایه این طرح اسلحه سنگین خودشون رو باید زمین بگذارن و تنها با اسلحه سبک منتقل بشن به همراه خانواده هاشون. کسایی که مشکل دارن با دولت سوریه و حاضر به تسویه وضعشون هستن، این وضع تسویه خواهد شد. اونایی که خدمت سربازی دارن همینطور در این منطقه البته این توافق مسبوق به سابقه هست، در منطقه غوطه دمشق اجرا شد، اما فعالان در حومه حمص مخالف هستند و هنوز مشخص نیست سرنوشت مذاکراتی که امروز خواهد بود چی میشه.
اما ایلیا، سوریه خیلی پرخبر هستش این روزا. همزمان ده‌ها تن از جنگجویان گروه النصره از مناطق در دمشق به شمال سوریه رسیدن. چطور این اتفاق افتاد؟
چند هفته پیش، از حدود 3 یا 4 هفته پیش، نیروهای دولتی سوریه حملات شدیدی به دو منطقه یرموک و حجر الاسود در دمشق شروع کردن در جنوب دمشق. این دو منطقه در کنترل دو گروه هست، به طور عمده البته بخشش در تصرف گروه النصره است و بخشش در تصرف گروه داعش است. البته جنگ علیه گروه داعش ادامه داره، توافقی نشده. دولت سوریه ضرب العجل 70 ساعته داده بود به جنگجویان داعش برای خروج از این منطقه که نپذیرفتن، جنگ ادامه داره. اما نیروهای جبهه النصره توافق کردن که در ازای خروجشون از این منطقه به همراه خانواده هاشون 5000 تن از دو روستای کفریا و فوئه در استان ادلب که دو روستای شیعه نشین هست آزاد بشن. امروز قرار هست مرحله اول اجرا بشه، هنوز به منطقه تبادل نرسیدن. در مرحله اول به نظر میشه 1500 تن از ساکنان کفری و فوئه با 21 اتوبوسی که به منطقه اعزام شدن خارج خواهند شد. مراحل بعدی مشخص خواهد شد که کی اجرا میشه.
اما ایلیا، گویا عملیات جدیدی هم علیه گروه داعش رو مدعی هستن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که دارن پیش میبرن. این عملیات کجاست و چه اطلاعاتی در موردش دارین؟
رویا، این عملیات در استان دیرزور هست. اعلام کردن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثرشون رو جنگجویان کرد تشکیل میدن، عملیاتی آغاز کردن برای پاکسازی بعضی مناطق کوچک مانده در تصرف داعش در استان دیرزور و گفتن این عملیات با پشتیبانی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا داره صورت میگیره. این رویا، این جدی ترین عملیات جنگجویان ائتلاف سوریه دموکراتیک بعد از اون هست که ترکیه حملاتش رو به این نیروها در شمال سوریه شروع کرد.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما سوریه و همه تنش‌ها و خبرها رو در حد خبر باقی بگذاریم، برگردیم به ایران، جایی که شما شنوندگان رادیو فردا برای ما پیام فرستادید.
آقای خامنه‌ای، نمیتوانی چه در گذشته و چه در حال کسی را نام ببری که دیکتاتورتر از خودت، خودخواه‌تر از خودت، خیانتکارتر از خودت، ظالمتر از خودت، هیلیگرتر از خودت در روی کره زمین وجود داشته باشد.
جناب آقای خامنه‌ای، 8 سال رئیس جمهور این مملکت بودی و نزدیک به 30 سالم هست رهبر مطلقه این مملکت هستی. یعنی تمام کارهای مملکت، چه کلی چه جزئی، زیر نظر شما انجام شده است. این ملت شاهده، حتی وزیری نبوده است که بدون اجازه شما انتخاب بشه. یعنی تمام شیونات این مملکت زیر نظر شما بوده است و همه این نتایجی که تو این مملکت از عمل کرده شما حاصل شده، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر بیکاری، از نظر رابطه با خارج از کشور، همه اینها در حقیقت کارنامه شماست. که این مملکت رباخاری، رشوه‌خواری، غارت شدن اموال ملت، حتی به تار موی دخترها هم عوامل شما به دستور شما گیر میدهند.
ما ایرانیان آرزومند فنا شدن این نظام مستبد عقب افتاده قرون وسطایی جمهوری اسلامی بیت رهبری هستیم، ولی جنگ راه حل نیست. خطابم به آقای نتانیاهو، جناب ترامپ و دیگرانی است که دلشون از اینا خونه. جنگ تنها فایده‌ای که داره و خواهد داشت اینه که این نظام رو برای 100 سال دیگه میخکوب میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عرس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی 32 ساله کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا، روز 23 اسفند 96 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بند 209 زندان وین زندانی است. محسن عمرانی، پسر خاله خانم امیری که ساکن آمریکاست، در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که وی برای ملاقات مادر بزرگش به آمل سفر کرده بوده و روزی که قصد بازگشت به بریتانیا را داشت، در تهران دستگیر شده است. همکارم هانا کاویانی با محسن عمرانی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا بعد از حدود 50 روز تصمیم به خبررسانی در مورد این بازداشت گرفته است.
والا من همیشه شنیده بودم که اصولا در اینجور موارد از اول باید اعلام بکنم، ولی نقطه خاله من و چهار خالم و کلا خانواده‌اش زیاد راغب به این قضیه نبودن و میخواستن که این قضیه به قول معروف کجدار و مریض هی برن و برگردن و نمیخواستن یه وقتی به قول معروف ایجاد حساسیت بکنن و خب طبیعتا منم به خواسته اونا احترام گذاشته بودم، ولی دیگه واقعا بعد از حدود 2 ماه معنی نمیده واقعا که بخوای چیزی رو اینجوری مخفی نگه داریم. چیزی نیستش که مخفی باشه و به نظر من اون روش که با قول معروف ساکت نگهش داشت حداقل تا الان جواب نداده، حداقل شاید اینجوری بعد که یه جوابی ما و خانواده بتونیم بگیریم.
میشه بپردازیم به اینکه اصلا دختر خاله شما عرس امیری 32 ساله هست، گفتید که 50 روز در بازداشت هست، چه کار میکرده دختر خاله شما؟ لندن دانشجو بوده، کار دیگری میکرده؟
والا دختر خاله من که دانشجوی کارشناسی ارشد بوده توی لندن و همزمان در بریتیش کانسیل یا همون شورای فرهنگی بریتانیا کار فرهنگی میکرده و کارش هم برگزاری و ارتباطات فرهنگی بین انگلیس و ایران بوده. فرهنگی هم که میگیم واقعا از جنس نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه عکس، فستیوال فیلم و چیزهای شبیه این، یعنی و فکر میکنم که خودش هم حداقل هیچ احساس نمیکرده که این بحث سیاسی یا اصلا حساسیت برانگیز باشه. برای اینکه مطمئنم باشه همه این فعالیت‌ها و نمایشگاه‌هایی که برگزار کرده با مجوز وزارت ارشاد بوده و خب در طول سالیان چند سالی که این کارا رو داشته می‌کرده سالی چند بارم میومده ایران و می‌رفته، حالا چه مربوط به کارش بوده چه مربوط به مثلا بازی از خانواده بوده هیچ مشکلی نبوده.
آیا این سفر آخری هم که به ایران رفته و بازداشت شده در راستای کار بوده؟
نه، این سفر آخر رو فقط رفته مادر بزرگش که بیمارستان بوده رو ببینه. یه سفر کوتاه 4-5 روزه بود که آخر روز که قرار بود برگرده بازداشت شد.
آیا اطلاع دارید که تونسته خانوادهش رو ببینه در طول این مدتی که بازداشت بوده؟ آیا ملاقاتی داشته؟
بله بله، من فکر می‌کنم نزدیک 3 بار با خانواده ملاقات داشته.
دسترسی به وکیل، وضعیت پرونده، آیا میدونید که در چه سطحی قرار داره؟ آیا خبری هست از این که ممکنه که آزاد بشه؟
والا آزاد که هر دفعه که خانواده به مسئول مراجعه میکنن میگن هفته بعد آزاد میشه، چون یعنی اصلا همون موقعی که بازداشت شد اصلا گفتم بیاین وثیقه بذاریم، وثیقه رو که گذاشتن بعد 2 روز بعد گفتن نه یه مشکل فنی بوده وثیقه رو نمیتونیم قبول کنیم بره بعد از عید. بعد از عید دوباره همینطوری این موضوع فردا کردن مثلا تا شد 1 ماه، چون اصولا گویا حالا من از لحاظ فنی وارد نیستم ولی گویا مثلا حداکثر زمان بازداشت موقت 1 ماه، بعد 1 ماه هم شد. بعد ببین چندین بار هی به خانواده گفتن که به قول معروف آره آزاد میشه مثلا وثیقه میگیره و این حرفا و هر دفعه یه بهونه بود و خانواده هم واسه عرض وکیل گرفتم، ولی من فکر میکنم حداقل در 3-4 هفته گذشته که وکیل گرفتم هنوز که هنوز وکیل اجازه ملاقات عرض رو نداشت.
دختر خاله شما متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده، با توجه به شناختی که شما دارید از او و شناختی که از کارش دارید، ارزیابیتون چیه وقتی که با یه همچین اتهامی مواجه شده؟
والا واقعا فقط شد، هیچ چیز دیگه نمیشه گفت، چون از اول بچه‌ای که عاشق ایرانه و تنها کاری که میکنه کارهای فرهنگیه. واقعا میگم خودش هم نویسنده است و میگم قلم خیلی قشنگی داره و کارش کلا فقط فرهنگی، اصلا یعنی واقعا هیچ ربطی به کارهای سیاسی نداشته، اصلا هیچ دخالتی در کارهای سیاسی نداشته. واقعا من هر جوری که فکر میکنم میفهمم که چجوری ممکنه مثلا برگزاری نمایشگاه عکس یا فیلم اقدام علیه امنیت ملی حساب بشه.
محسن عمرانی پسر خاله عرس امیری به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. ساعت 14:20 در تهران همچنان شنونده مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر از ابتدای مجله همراه ما بوده باشید، حتما شنیدید که صندوق بین‌المللی پول از تکنرخی شدن ارز رسمی در ایران استقبال کرده. اما حالا آرش حسن نیا همکار من که مسائل اقتصادی رو پیگیری می‌کنه در استودیو همراه ماست تا این بار نگاهی داشته باشیم به بازار غیر رسمی دلار در داخل ایران. آرش، دلیل افزایش قیمت‌ها چه بوده و الان بازار در چه وضعیتیه؟
خب امروز که بازار چون تعطیلی هست در ایران، بازار ارز و سکه در واقع رونقی به اون مفهوم نداره که بتونیم قیمتش رو اعلام بکنیم. اما پیش از تعطیلی، یعنی روز گذشته، خبرها رو از همون بازار غیر رسمی که بهش اشاره کردی داشتیم که مجدداً قیمت دلار به نزدیک 6000 تومان 5950 تومان رسیده. این روزها بعد از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز، هر جا که صحبت از بازار غیر رسمی یا عدد و رقم‌های غیر از اون 4200 تومان یا اون کانال 4200 تومانی، چون که در همون محدوده هم ثابت نبوده، مثلا قیمت توی بخش رسمی هم 4220 تومان در این کانال نوسان می‌کرده، هر جا که صحبت از بازار غیر رسمی می‌کنیم، در واقع کاملا راجع به یک بازار زیرزمینی بدون اطلاعات صحبت می‌کنیم. یعنی مثلا می‌شنویم که شماری از صرافان در واتساپ یا سایر پیام‌رسان‌هایی که حالا یا فیلتر شده یا فیلتر نشدن، یا اگر فیلتر شدن با وی پی ان و فیلتر شکن در اون حضور دارن، اونجاست که قیمت‌ها تعیین میشه. میشه پیش بینی کرد که خب سطح داد و ستدها هم خیلی پایینه و این قیمت مثلا 5950 تومان که میگیم یا نزدیک 6000 تومان میگیم با اونجاها شکل میگیره و قیمتی که اونجاها در میاد بیشتر حرکت از انتهای یک بازار به یک بازار دیگه است. انتها که میگم به این مفهوم که یعنی قیمت سکه رو ما میشنویم یا فعالان بازار، بعد بر اساس قیمت سکه برمیگردن به اینکه این قیمت سکه بر اساس برابری چه دلاری به دست اومده که مثلا میرسم به 5900 تومان. روز سه‌شنبه بازار سکه بازار ملتهبی بود. سکه تمام بهار یا سکه امامی به 1,900,000 تومان، یعنی کانال نوسانیش 1,900,000 تومان بود و از این میشد فهمید که قیمت دلار باید چیزی حدود 5950 یا نزدیک 6000 تومان باشه. خب دلایل مختلفی داشت، از افزایش تقاضا برای سکه به مناسبت نیمه شعبان و جشن‌های عروسی که احتمالاً و سایر جشن‌هایی که نوعاً یکی از هدایایی که داده میشه سکه‌های طلا هست، میشه این رو عنوان کرد. اما هرگز نمیتونه این دلیل بزرگتر از دلیلی باشه که در اسرائیل رقم خورد، یعنی جایی که آقای نتانیاهو اومد و اون به قول خودش نیمتون موارد و اسناد و مدارکی رو که اعلام کرد و این حدس رو پررنگتر از هر زمان دیگری کرد که این اسناد و مدارک به معنی تنش بزرگتر با ایران و به معنای این هست که در 22 اردیبهشت ما، یعنی 10 روز دیگه، دولت آمریکا وقتی که میخواد موضع خودش رو راجع به برجام اعلام بکنه، موضعی است که با برجام منافات داره و این به تنهایی کافی است که بازار ارز غیر رسمی زیرزمینی ایران رو به آتش بکشه.
آرش، توی صحبتات گفتی که خیلی به دشواری در واقع با شیوه‌های مختلفی قیمت ارز غیر رسمی داره تعیین میشه. در چنین بازاری اصلا یا داد و ستدی هم صورت میگیره؟
داد و ستد حتما صورت میگیره. به هر حال یه سری نیازهایی وجود داره، از نیاز سفته بازی که به هر حال حق آدم‌هاست که برای حفظ ارزش پول خودشون ریال رو تصمیم بگیرن که به دلار یا سایر ارزها تبدیل بکنن. علاوه بر این نیازهای دیگری هم وجود داره که توی اون پیشبینی‌های بانک مرکزی نگنجیده. مثلا مسافری که برای بار سوم میخواد به سفر بره و 1000 یورو حتما کفاف او رو نمیده. اما به طور قطعی حجم داد و ستدها در این بازار نسبت به سابق اصلا قابل مقایسه نیست و بسیار پایین تر.
خب پس به این وجود، پس چرا صندوق بین‌المللی پول از این تکنرخی شدن استقبال کرده؟
صندوق بین‌المللی پول در واقع در راستای یک برنامه کلان این رو تحلیل میکنه. برنامه‌ای است که مورد تایید صندوق بین‌المللی پول هست و اساساً یکسانسازی نرخ ارز به خودی خود اتفاق مبارکی است، به شرط اینکه بازار اقتصادی باشه و ابزارهایی که به کار گرفته میشه ابزارهای اقتصادی باشه. با از بین بردن بازار یا از بین بردن سرکوب تقاضا، خب قطعاً این مورد پسند صندوق بین‌المللی پول نیست. صندوق بین‌المللی از بابت اینکه یک گامی در جهت واقعی شدن قیمت‌هاست و در کنارش هم البته توصیه دیگه کرده، مثلا کاهش میزان کسری بودجه یا اصلاح نظام بانکی، اینها هم توصیه کرده که امیدواریم که اونها هم اتفاق بیفته.
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنیا. در بخش بعدی خبری رادیو فردا حتما جزئیات بیشتری از نوسانات قیمت دلار در بازار ایران خواهیم شنید. یک بار دیگه همراه بشیم با شما شنوندگان رادیو فردا.
من کاظم هستم از جهرب زنگ میزنم. به نظر من این که گفتن تلگرام میبندیم هیچ فایده ای نداره. مردم ما میرن یه برنامه دیگه پیدا میکنن، از همو استفاده میکنن. مگه دفعه اولمونه؟ هر دفعه که اینا کار کردن ما رفتیم یه چیز دیگه پیدا کردیم.
در حال حاضر ما همچنان از دیشب ساعت 1 دیشب تلگرام رو با فیلتر شکن داریم. سرعت بی نهایت توی همه خطا پایینه، به حدی که بعضی از شبکه ها سایفون رو نمیتونن اجرا بکنن.
مردم ما دارن بیش از اندازه بزرگ نمایی میکنن، همه به VPN وصلن دیگه، تلگرام داره کار خودشو انجام میده، یه نفرم نیست مسیجاش نیاد نرسه. نمیدونم چرا اینقدر این موضوع رو بزرگش کردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
البته در صورتی میتونید با @فرداگرام با ما تماس بگیرید که حتما VPN نصب کرده باشید و شیوه امنی برای باز کردن تلگرام در اختیار داشته باشید. مهتاب وحیدی راد. مهتاب وحیدی راد در استودیو رادیو فردا است تا برای ما از سوشال مدیا بگه، خبرهای شبکه‌های اجتماعی و اونچه که امروز پربیننده‌ترین و پرمخاطب‌ترین مطلب در شبکه‌های اجتماعی بوده. مهتاب چه خبر؟
رویا، همونطوری که تو میدونی و احتمالاً بسیاری از مخاطبان هم میدونن، بحث تلگرام همچنان داغه در شبکه‌های اجتماعی. اینکه کند شده یا در برخی مناطق اصلا دسترسی بهش ممکن نیست و خیلی از کاربرا بهش واکنش نشون دادن، خیلی از چهره‌ها واکنش نشون دادن، از جمله مهناز افشار بازیگر سینما با هشتگ تلگرام نوشته خواستن نتوانستن. فکر می‌کنم منظورش دولت حسن روحانی بوده که به هر حال قبلا وعده هایی داده بوده مبنی بر این که چیزی فیلتر نشه. روتین نوشته ما مردمی هستیم که با اینترنت دایلاپ و فیلتر شکن میرفتیم فیسبوک، حالا دور زدن این فیلترینگ هم راحته. زهرا یکی از کاربران رادیو فردا، یکی از مخاطبان ما، گفته گیرم که تلگرام را فیلتر کردی، با تولید ناگزیر فیلتر شکن ها چه میکنی؟ بسیاری از کاربران از عملکرد دولت روحانی در این باره انتقاد کردن. مثلا محمد مظفری فعال مدنی در تهران گفته حامیان دولت روحانی ادعا میکنن که فیلتر تلگرام ربطی به دولت نداره. یک پیشنهاد به دولت، لطفاً برای نشان دادن حسن نیت خودتان هم که شده در مورد این موضع‌گیری شفاف کنید و اگر واقعاً میدونید که در این کشور هیچ کاره هستید لطفاً استعفا بدید. خیلی واکنش ها زیاد بوده رویا به این موضوع تلگرام. بسیاری گفتن ما از فیلتر شکن استفاده میکنیم، برخی هم پیشنهاد دادن که دوباره برگردن کاربرا به فیسبوک و از اونجا استفاده کنن برای اطلاع رسانی.
اما مهتاب، گویا انتقال رامین حسین پناهی به سلول انفرادی برای آماده شدن برای اجرای حکم اعدامش هم یکی از خبرهای دیروز بوده، خبرهایی که از دیروز تا امروز در واقع همچنان داره مطرح میشه. شبکه‌های اجتماعی چطور به این موضوع پرداختن؟
بله، همینطوره. از دیروز که برادر رامین حسین پناهی این موضوع رو، این خبر رو اعلام کرد، بسیاری از کاربران گفتن که یک طوفان توییتری بپا کنیم و این طوفان دیشب بپا شده بود در توییتر با هشتگ رامین حسین پناهی یا هشتگ سیو رامین. بسیاری واکنش نشون دادن و خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدن. کاربرای رادیو فردا هم همینطور، از جمله حمید رضا که گفته جواب اعدام بیگناه را چه کسی میدهد. حتی بعضی از مخاطبای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله آیدین، روناک، فرزانه و میترا از این هم فراتر رفتن، یه هشتگی رو انداختن به عنوان نه به اعدام و خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شدن. اما به هر حال بعضی از کاربرا و مخاطبان ما از جمله علی و محمد موافق هستن با اعدام و گفتن رامین حسین پناهی چون عضو حزب کموله بوده باید اعدام بشه، در حالی که وکیل رامین حسین پناهی دیروز در گفتگو با رادیو فردا گفت که مجازات عضویت در این حزب به هیچ عنوان اعدام نیست.
توی خبرها در واقع مصاحبه داشتیم با پسرخاله عرس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی 32 ساله‌ای که بازداشت شده. آیا در این مورد هم در شبکه‌های اجتماعی خبری
بله،
هست؟
یه هشتگی به تازگی راه افتاده، رویا با عنوان عرس امیری یا عرس رو آزاد کنید، که خب خیلی تازه است، بعداً می‌پردازیم بهش. در بحث‌های داغ از کاربراش دعوت می‌کنم که شرکت کنن، به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندن و با ما در @فرداگرام در ارتباط باشن.
البته با فیلتر شکن. سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. ساعت 14:29 است. به پایان این مشهد خبری نزدیک میشیم. همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.